درس 13 سرآغاز بیداری اسلامی صفحه 105 آغاز شکلگیری هر پدیده اجتماعی اغلب هیجان انگیزترین لحظه آن است. لحظه سرشار از بیم، امید، شگفتی، تنش و دلهوره. سرآغاز پدیده اجتماعی شفافترین لحظه آن نیز به شمار می رود و به همین دلیل اطلاعات قابل توجهی از آن پدیده در اختیار ما می گذارد. سرآغاز هر پدیده سرگذشت و سرنوشت آن پدیده را به طور خلاصه در خود دارد. بیداری اسلامی نیز سرآغازی دارد. جهان غرب ابتدا با سطحی ترین و ظاهری ترین لایه های هویتی خود با سایر جهان های اجتماعی از جمله جهان اسلام مواجه شد و بیش از هر چیز وجوه نظامی، سیاسی، اقتصادی، فناورانه و غیره خود را به رخ کشید. اما لایه های عمیق آن از چشم اعضای سایر جهان ها مخفی ماند. این امر بر چگونگی مواجهه جهان‌های اجتماعی دیگر و اعضای آن با جهان غرب تأثیر فراوانی گذاشت. از ابتدای رویارویی جهان اسلام با غرب متجدد، جریان‌های فکری و اجتماعی متفاوتی در جهان اسلام شکل گرفت. جریان‌هایی که برداشتشان از دافعه‌ها و جاذبه‌ها، دشمنان و دوستان، دردها و درمان‌های پیش رو، شباهت‌ها و تفاوت‌هایی داشت. نخستین جریان‌های اجتماعی که در این مواجهه شکل گرفتند کدامند؟ شباهت‌ها و تفاوت‌های آنها چیست؟
نخستین بیدارگران اسلامی از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز، از خواب گران خیز. خاور همه مانند غبار سر راهی است، یک ناله خاموش و اثر باخته آهی است. هر ذره این خاک گره خورده نگاهی است، از هند و سمرقند و عراق و همدان خیز، از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز، از خواب گران خیز. فریاد ز افرنگ و دلاویزی افرنگ، فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ. عالم همه ویرانه ز چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز به تعمیر جهان خیز، از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز، از خواب گران خیز. اولین بیدارگران در جهان اسلام چه کسانی بودند، چه ویژگی هایی داشتند و چقدر با فرهنگ غرب آشنا بودند؟
غرب متجدد زمانی با جهان اسلام روبرو شد که قدرت های سیاسی جهان اسلام با وجود رعایت ظواهر اسلامی استبدادهای قومی و قبیله‌ای بودند و عالمان دینی اغلب بر اساس ضرورت حفظ امنیت با آنها تعامل می کردند. فقاهت و عدالت که دو عنصر برتر در فرهنگ اسلامی هستند، اغلب در حاشیه مناسبات قدرت‌های قومی باقی مانده بودند. پاورقی، فقاهت، شناخت عمیق احکام الهی و پیروی از آنها. پایان پاورقی. دولت‌های کشورهای مسلمان نیز به میزان دوری از سنت‌های دینی و اسلامی آسیب پذیری بیشتری در برابر کشورهای غربی پیدا می‌کردند. قدرت نظامی، سیاسی، اقتصادی و جاذبه‌های دنیوی کشورهای غربی دولت مردان کشورهای اسلامی را مرعوب و شیفته فرهنگ غرب می‌ساخت و این مسئله عزت و استقلال کشورهای اسلامی را تضعیف می‌کرد. نخستین بیدارگران اسلامی کسانی بودند که به خطر جوامع غربی و شیوه برخورد دولت‌های اسلامی در برابر غرب توجه کردند و حرکت‌ها و جنبش‌هایی را در مقابله با غرب به وجود آوردند. حضور فعال عالمان دینی در مقابله با روسیه تزاری و تدوین رساله‌های جهادی اصلاحات امیر کبیر و حکم میرزای شیرازی در تحریم تنباکو نمونه‌هایی از حرکت‌های نخستین بیدارگران اسلامی در ایران و اقدامات سید جمال الدین اسدآبادی و شاگردان او در دیگر کشورهای اسلامی نمونه‌هایی از این حرکت‌ها در جهان اسلام است. در زیر تصاویر مجله عروة‌الوثقی و کتاب رساله جهادی در صفحه 107 چنین آمده: نشریه‌ای درباره خودباوری مسلمانان و مبارزه با استعمار که سید جمال الدین اسدآبادی با همکاری محمد عبده در پاریس منتشر و در دهها کشور آسیایی و آفریقایی توزیع می‌کرد و در حمله روسیه تزاری به ایران، عده زیادی از علمای اسلام با تدوین کتاب‌ها و رساله‌های گوناگون حکم جهاد با کفار را به طور مستدل و مشروع بیان کردند. این رساله‌ها با عنوان جهادیه شناخته می‌شوند.
مهمترین ویژگی‌های نخستین بیدارگران اسلامی آن است که به خطر کشورهای غربی برای جوامع اسلامی توجه داشتند و خواستار استقلال اقتصادی و سیاسی جوامع اسلامی بودند. به دنبال اصلاح رفتار دولت‌ها در کشورهای اسلامی بودند. بیداری را بازگشت به اسلام و عمل به آن می‌دانستند. بسیاری از آنان وحدت امت اسلامی و عزت جهان اسلام را دنبال می کردند و قومیت‌های مختلف را درون امت واحد اسلامی به رسمیت می شناختند. بیدارگران نخستین با وجود رویکرد اعتراض‌آمیز به غرب، از فرهنگ غرب شناخت عمیقی نداشتند. آنها خطر غرب را بیشتر در سلطه‌گری و قدرت سیاسی و اقتصادی آن می دیدند. برخی از آنان دوری مسلمانان از عمل به اسلام را عامل ضعف جوامع اسلامی می دانستند و گمان می کردند دلیل قدرتمندی جوامع غربی این است که عملکرد آنها اغلب همان است که مورد توجه اسلام نیز می باشد.
تحلیل کنید. محمد عبدو شاگرد سید جمال الدین اسدآبادی در مصر بود و این سخن منسوب به اوست. در شرق مسلمانان را دیدم و اسلام را ندیدم و در غرب اسلام را دیدم و مسلمانان را ندیدم. این سخن را تحلیل کنید و نظر خود را درباره آن بیان نمایید.
منورالفکران و روشنفکران غربگرا. با شکلگیری استعمار و نفوذ دولت‌های غربی در کشورهای اسلامی، جریان اجتماعی دیگری به موازات نخستین بیدارگران اسلامی شکل گرفت. نسل اول این جریان به منورالفکران و نسل دوم آن به روشنفکران شهرت یافتند. این جریان با بیدارگران اسلامی چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی داشت؟ شباهت‌ها و تفاوت‌های نسل اول و دوم این جریان اجتماعی چه بود؟
به موازات نخستین بیدارگران اسلامی، گروه دیگری در جوامع اسلامی پیدا شدند که شیفته غرب بودند. این گروه که بیشتر در لژهای فراماسونری سازمان می‌یافتند نیز خود را بیدارگر می‌نامیدند، اما برخلاف بیدارگران اسلامی، بیداری را در گذر از فرهنگ اسلامی و پیوستن به فرهنگ غربی می‌دانستند. پاورقی، لوژ واحد تقسیم بندی در سازمان‌های فراماسونری و مرکز فعالیت اعضای این سازمان‌ها بود. پایان پاورقی. آنان در ایران اومانیسم را به آدمیت و روشنگری مدرن را به منورالفکری ترجمه کردند و به همین دلیل خود را منورالفکر خواندند. لوژ آدمیت و لوژ بیداری ایرانیان از اولین لوژهایی بود که منورالفکران در ایران تأسیس کردند. منورالفکران غربگرا ویژگی‌هایی داشتند. نسبت به کشورهای استعمارگر احساس خطر نمی‌کردند، بلکه حضور سیاسی و اقتصادی آنان را فرصت می‌دانستند. مانند بیدارگران اسلامی، خواستار اصلاح رفتار دولت‌ها در کشورهای اسلامی بودند. برخلاف بیدارگران اسلامی، بیداری را بازگشت به اسلام نمی دانستند، بلکه بیداری را در تقلید از رفتار فرنگیان می دیدند. مفهوم امت و ملت اسلامی برای آنها بی‌معنا یا منفور بود و در مقابل به ناسیونالیسم که اندیشه سیاسی قوم‌گرایانه ی غرب متجدد بود، روی آورده بودند.
منورالفکران غربگرا مورد حمایت دولت‌های استعمارگر غربی بودند و این دولت‌ها به کمک آنان توانستند از موفقیت بیدارگران اسلامی جلوگیری کنند. منورالفکران غربگرا که در قدم‌های نخست از ضرورت اصلاحات در دولت‌های کشورهای اسلامی خود سخن می‌گفتند، در نهایت با حمایت کشورهای غربی در جوامع خود حکومت‌های سکولار تشکیل دادند. در زیر تصاویر صفحه 109 درباره اقدامات آتاتورک در ترکیه چنین آمده است: کشف حجاب، تغییر خط عربی به لاتین، تبدیل مسجد آیاصوفیا به موزه، لغو تقویم هجری، پخش اذان به زبان ترکی، انتشار اسکناس با نماد پانترکیسم و غیره. قدرت حاکمان سکولار در کشورهای مسلمان ریشه در اعتقادات و پیشینه تاریخی این کشورها نداشت. قدرت آنها وابسته به قدرت جهانی استعمار بود. آنان با اتکا به این قدرت می‌کوشیدند مظاهر دینی و اسلامی را از بین ببرند و ساختارهای اجتماعی پیشین را حذف و ساختارهای اجتماعی جدیدی ایجاد کنند. پاورقی، ساختارهای اجتماعی، نهادها، قواعد، رویه ها و روابط میان آنها. پایان پاورقی. آتاتورک در ترکیه، رضاخان در ایران و امان الله خان در افغانستان سه نمونه از قدرت‌های سکولاری‌اند که آرمان‌های منورالفکران غرب زده را با حمایت دولت‌های غربی دنبال می‌کردند.
گفتگو کنید. درباره فعالیت‌های اسلام، ستیزانی رضاخان و چهره‌های منورالفکری که در کابینه‌های او حضور داشتند، گفتگو کنید. در صفحه 110 تصویری از علی منصور، محمد علی فروغی، مصطفی قلی بیات، علی اکبر داور و محمود جم و دیگرانی همچون تیمورتاش، سردار اسعد بختیاری و غیره آمده که در کابینه‌های رضاخان حضور داشتند.
حکومت منورالفکران غربگرا در کشورهای اسلامی استبداد استعماری را به دنبال داشت. استبداد استعماری به دلیل وابستگی به کشورهای استعمارگر و عمل کردن مطابق منافع این کشورها استقلال سیاسی و اقتصادی جوامع اسلامی را مخدوش می ساخت و مقاومت‌های مردمی برای حفظ هویت اسلامی خود را نیز سرکوب می کرد. در هم ریختن نظم پیشین به بهانه رسیدن به جایگاه کشورهای غربی انجام شد، اما در عمل این کشورها همچنان در جایگاه کشورهای پیرامونی و استعمار زده باقی ماندند. این مسئله باعث اعتراض برخی از نخبگان غربگرای این کشورها شد. نخبگان غربگرایی که به عملکرد نسل اول روشنفکران معترض بودند، نسل دوم روشنفکران را شکل دادند. این گروه تحت تأثیر جریان‌های چپ در کشورهای اروپایی بودند. این نسل با عنوان روشنفکران چپ کشورهای اسلامی شناخته می‌شود. اعتراض روشنفکران چپ به روشنفکران نسل اول به دلیل گریز آنان از اسلام یا اسلام ستیزی آنان نبود، بلکه از نوع اعتراضاتی بود که طی قرن بیستم در کشورهای غربی نسبت به عملکرد اقتصادی نظام‌های لیبرالیستی و سرمایه‌داری شکل می‌گرفت. حرکت‌های اجتماعی روشنفکران چپ در چارچوب اندیشه‌های ناسیونالیستی، سوسیالیستی و مارکسیستی بود. برخی از آنان آشکارا اندیشه‌های غیر توحیدی را مطرح می‌کردند و برخی دیگر از رویارویی مستقیم با باورهای دینی مردم خودداری می‌کردند. حتی گاهی اندیشه‌های خود را در پوشش دینی بیان می‌داشتند. به این ترتیب روشنفکری التقاطی چپ در کشورهای اسلامی پدید آمد. پاورقی. یکی از ویژگی‌های اساسی اندیشه درست این است که اجزای آن دارای انسجامند. از این رو به دیدگاهی که در آن تضاد و تناقض وجود دارد، به دیده شک و تردید نگریسته می‌شود. اندیشه التقاطی در همین ویژگی دچار نقص است، چرا که معمولاً آمیزه‌ای از باورها و ارزش‌هایی است که از مکاتب و جهان‌بینی‌های مختلف گردآوری می‌شوند و به صورتی ناسازگار در کنار هم چیده می‌شوند. برخی جریان‌ها عقاید اسلامی را با سوسیالیسم، مارکسیسم، لیبرالیسم و غیره بدون توجه به مبانی آنها و به صورتی ناسازگار در هم ادغام می‌کنند. پایان پاورقی. حرکت‌های اعتراض‌آمیز روشنفکران چپ کشورهای مسلمان اغلب مورد حمایت بلوک شرق قرار می‌گرفت. تا پیش از فروپاشی بلوک شرق، روشنفکران چپ در کشورهای اسلامی جاذبه داشتند و جریان چپ حتی در کشورهایی که زیر نفوذ بلوک غرب قرار داشتند، یک جریان اجتماعی تاثیرگذار بود. با فروپاشی بلوک شرق، جاذبه‌های روشنفکری چپ در سطح جهان از بین رفت و این جریان در کشورهای اسلامی نیز جاذبه خود را از دست داد و غرب‌گرایان این جوامع دیگر بار به اندیشه‌های لیبرالیستی غربی روی آوردند.
مطالعه کنید. درباره سرانجام جریان‌های ناسیونالیستی و مارکسیستی در ایران مطالعه کنید.
مفاهیم اساسی. مثال: نخستین بیدارگران اسلامی. بقیه موارد را شما بنویسید. خلاصه کنید، منورالفکران غربگرا بیداری را در عبور از فرهنگ اسلامی و پیوستن به فرهنگ غربی معنا می کردند. موارد بعدی را شما بنویسید.
آنچه از این درس آموختید را بنویسید.